الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته وخاتم النبيين محمد وآله الطاهرين. لا سيما علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة الغائم المنتظر المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم أجل فرج وسهل مخرج وانصرنا به نصرا وعزيزا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران عزیز را دعوت می کنم به تقوای الهی و اجتناب از معاصی خدا. امیر المؤمنین در نهج البلاغه که اخو القرآن، برادر قرآن لقب گرفته، می فرماید اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. از شما کمک می‌خوام به ورع و تلاش و عفت و پاکدامنی و صداد و در این راه ثابت قدم، مقاوم و استوار. سعی ما و شما این باشد که اطاعت از خدا کنیم، فرمان الهی رو انجام بدیم و انشاءالله در این روز جمعه مشمول رحمت الهی و توجه خاص ولی عصر امام زمان علیه السلام قرار بگیریم انشاءالله. در خطبه دوم اشاره می کنم به مفهوم انتظار، که یک انسان موحد و مسلمان برای اینکه در غیبت امام زمان هست و این انسان منتظر یک مثله واقعی هست، همه انسان‌های عالم، اونهایی که اعتقاد دارن به مثله واقعی یعنی امام زمان، تکلیفشون چیه؟ ما از مفهوم انتظار چه میفهمیم که باید این دقت نظر باشد؟ من چند تا نکته رو خلاصه عرض میکنم و رد میشوم. اولا میدانیم که وقتی میگیم انتظار، معناش این است که یک استاد دانشگاه تحصیلاتی دارد، بعد از اینکه مدت‌ها در دانشگاه تدریس داشته، آمده کتابی نوشته و این آقا منتظر هست تا اینکه این کتاب رو تألیف کرده چاپ بکند و به دست همه انسان‌های عالم برسد. شما و بنده مثلا عرض می‌کنم یک مسافری داریم، به انتظار او نشستیم تا تا اینکه مسافر برگردد. وقتی ما میخواییم مفهوم انتظار رو نگاه کنیم، میبینیم که انسانهایی دلباخته و عاشق امام زمان هستند و به انتظار حضرت نشستن تا اون مصلح واقعی بیاید. چشم ما سرشار و آب و آتش است، در پی زیبا روخی لوحی وش است، گریه ما هق هق ما نال در هجر ولی مطلق است. اگر من امروز گریه می کنم، ناله می زنم، به انتظار اون مصلح واقعی نشسته هستم که بیاید حضرت جهان و این عالم را پر از عدل و قسط کند. اولین وظیفه انسان منتظر این است که مهمون بودن برای آن حضرت در غیبت، یعنی وقتی انسان نگاه می کند در این عالم که می خواهد امام زمانش را ببیند ولی حضرت رو نمی بیند، همیشه در یک گوشه‌ای با خودش زمزمه می کند، در حزن و اندوه به سر می برد تا اینکه یک روزی امام زمان بیاید و حضرت رو زیارت کند و انشاءالله به انتظار بنشینید. وقتی تو روایت داریم هر کسی منتظر واقعی باشه، حتی اگر در زمان ظهور حضرت نباشد و او را درک نکرده باشد، در زمان حضور اون حضرت که حضرت قیام می کند، این انسان دوباره زنده می شود. خداوند به عظمت امام زمان او را زنده می کند، در رکاب ولی اصل خودش زندگی می کند. دوم، وقتی میگیم انتظار فرج، تو روایت داریم رسول خدا فرمود افضل الانتظار، افضل الاعمال انتظار الفرج. افضل اعمال یا انتظار این است که ما شیفته و عاشق آن مصلح واقعی باشیم و به انتظار او بنشینیم. اگر میدانیم افضل اعمال این است، باید منتظر فرج آقا امام زمان باشیم. سوم می‌فرماید دعا کنید عزیزان برادران. همین دعایی که شما می‌کنید، دعای سلامتی حضرت، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن. عزیزان برادران، بعد از نماز، قبل از نماز، تو خانه‌ها سعی بر این باشه که این دعا رو برای حضرت داشته باشیم، برای سلامتی وجود امام عصر دعا کنیم. دعا اثر دارد. البته این نکته را هم عرض کنم، محضر امام صادق رسید، عرض کرد یا رسول الله من دعا می کنم، مدت ها دعا می کنم، خدا هم در قرآن کریم وعده داده ادعونی استجب لکن، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را، اما من هرچه دعا می کنم دعای من مستجاب نمی شود. چرا؟ آیا خدای متعال خلف وعده می کند؟ امام صادق فرمود نه، هرگز خدا خلف وعده نمی کند. اما از اون جایی که انسان معصیت می کند و گناه می کند، این گناه مانع استجابت دعا می شود. اگر از راه اخلاص به در خانه خدا بریم و با اخلاص دعا کنیم، دعای مردم و شما مستجاب می شود. شما اهل معرفت هستید، بزرگوارید. من تأکید من این است که انشاءالله مخصوصا روز جمعه دعا مستجاب می شود. دعا کنید و این دعا را فراموش نکنید. نکته بعدی این است که مخصوصا روز جمعه که می رسد، روایت داریم اگه شما صدقه می دهید، مثلا عرض می کنم 10 درهم صدقه می دهید، 100 تومن صدقه می دهید، عزیزان برادران این صدقه را نصف کنید، نصفتون برای خودتون باشه، برای اموات خودتون باشه، و نصف دیگر صدقه برای امام زمان نیت کنید. خیلی اثر داره این صدقه که رسول خدا فرمود هر کس یک درهم صدقه‌ای بدهد 70 بلا حتی مرگ ناگهانی رو از او دور میکند. باز همینجا داریم که شخصی محضر رسول خدا رسید، عرض کرد یبن رسول الله، و حتی امام صادق داریم عرض کرد یبن رسول الله، این آیه شریفه رو من میخونم، و ما انفقتم من شیئن و هو یخلفه، خدا فرمود شما انفاق کنید در راه خدا، من جایگزین میکنم، هرچه انفاق میکنم صدقه میدهم جایگزین که نشده، بلکه مال و ثروت من کم شده. چرا؟ خدای متعال که وعده داده. حضرت فرمود اون چیزی که شما انفاق میکنید در راه خدا اون حلال نیست. صدقه باید حلال باشد تا رفع بلا بشود. اگر این است من 1000 تومان 2000 تومان 100 درهم 1000 درهم در راه خدا انفاق میکنم، خمسش را ندهم، مال من حلال نباشه و پاک نباشه، این صدقه امام صادق میفرماید اثر ندارد. زمانی اثر دارد که انسان باید توجه کنه صدقه میدهد از حلال باشد. نکته بعدی این است که انسان وقتی خانه خدا می رود حج انجام می دهد، به نیابت از امام زمان هم اونجا حج انجام بدهد و ثوابش رو نثار کند به امام زمان علیه السلام. و یقین بدانیم اون حجی که شما انجام می دهید و اگر به فکر امام زمان باشیم در خانه خدا، می بینیم چقدر لذت دارد. نگاه می کردن امروز صبح دیدم یه عالم بزرگواری میخواست بره مکه خانه خدا، دو تا فرزند داشت، یکی صالح و یکی فاسق. اون فرزند فاسق رو آورد برای زیارت خانه خدا، آمد به عرفات، پول بهش داده بود، ثبت نام کرده خانه خدا عرفات منا مشعر حج رو انجام بده. وقتی این فرزند فاسق اومده حج رو انجام بده، این پدر در عرفات دید که یک شخصی داره نماز میخونه با تضرع، با خلوص نیت، بدنهای او میلرزد. تمام شد، اون آقا یه نگاهی به این آقا کرد، گفت آقا شما پول دادی به شخص فاسقی به نیابت از امام زمان حج رو انجام بدهد در حالی که او شراب میخورد. بعد اون آقا برگشت بهش گفت شما وقتی برگشتی تا 40 روز دیگر یکی از چشما بینایی رو از دست میدهی. وقتی برگشت بعد از 40 روز نشد، این آقا یک چشم بیناییش رو از دست داد. اگر کسی میخواد عملی رو برای امام زمان انجام بده، باید این نکات رو مد نظر توجه داشته باشد که با خلوص نیت عملی انجام بدهد که مرضی خدا و امام زمان و ائمه خدا علیهم السلام باشد. نکته بعدی این است، تو روایت داریم عزیزان که حضرات آیات و خواهران عزیز وقتی من به اونجایی رسیدم نام حضرت رو بردم، اون اسم خاص رو، لقب خاص رو بلند شدید، تو روایت داریم وقتی کسی که نام امام زمان رو میشنود و اون لحظه‌ای که اون لقب رو که بلند میشوید، اون لحظه وقتی شما بلند میشوید و این دست خودتون را بر سر خودتون میگذارید، امام زمان هم روبروی شما میستد و دست خودش را بالای سر خودش قرار میدهد و به شما سلام میکند، احترام به شما میکند. پس این نکته را هم باید توجه داشته باشیم. موقعی که سلام به حضرت میدی، این دست را بالای سر ببریم و به حضرت سلام کنیم. نکته بعدی این است که هر وقت در هر جایی که در تاریکی، در ظلمات، در بدبختی، در فساد و منجلاب قرار گرفتیم، حضرت را فراموش نکنیم و اون لحظه امام زمان را بخوانیم و امام زمان دست ما را بگیرد و ما را از ظلمات به سوی نور هدایت کند. و بعد این است که عزیزان، همیشه در همه حال توسل به امام زمان را فراموش نکنید. یک خادمی در کربلا، خادم ابی عبدالله بود، یه عالم هندی با ایشون خیلی مانوس بود، الفت علقه بین این دو بزرگوار بود. عالم هندی بعد از تحصیلات خودش کربلا نجف میره به کشور خودش هند. بعد این خادم میبینه مدت‌ها گذشته این عالم رو زیارت نکرده، دلش برای این استاد و این رفیق بزرگوار تنگ شده، از کربلا به سمت هند حرکت میکنه و میره اونجا آقا رو زیارت میکنه. چند روزی در محضر این عالم ربانی یه روز نشسته بود، میگه من دیدم یک آقایی رسید به این عالم هندی. گفت آقا، وقتی گفت آقا دیدم که قطرات اشک بر گونه های این آقا میریزد، چنان میلرزد بدن او، گریه میکند. من نگاه میکردم، این عالم برگشت به او گفت چی شده، چرا گریه میکنی؟ گفت مدت هاست یه مشکلی دارم، مشکل من حل نمیشه، چه کار کنم؟ شما عالم شیعی و بزرگوار، منو هدایت کن. این عالم هندی به این آقا میگه شما شب که شده، شب جمعه، میری به قبرستان، اونم قبرستان مسلمان ها، و اونجا تا صبح صدا میزنی یا مهدی ادرکنی، یا مهدی ادرکنی، یا مهدی ادرکنی، تا اینکه حضرت یه توجهی به شما بکند. این آقا میره، پاسی از شب گذشته وارد این قبرستان میشود و حضرت رو صدا میزند یا مهدی ادرکنی، یا مهدی ادرکنی، تا نزدیک صبح دیگه آفتاب روز میخواد روشن بشه، دید که خبری نشد، ناامید داره برمیگرده، همین که داره میاد یه وقت میبیند یه آقایی جلوی این آقا مجسم شد. یه نگاهی به این آقا کرد، گفت آقا برگرد، مشکل شما حل میشود. این آقا برگشت، مشکل ایشون حل شد، محضر این عالم هندی رسید. این جمله رو دارم عرض میکنم از حضرت آیت الله العظما میلانی، مرجع عالم تشیع اسلام بود، عرض میکنم. ایشون فرمودن که این عالم هندی نشسته بود، بعد از یک روز دو روز نشود، همون آقا اومد گفت آقا مشکل من حل شده. این آقا کیه؟ من او رو نمیشناسم، او رو معرفی کردم. بعد این آقا مسلمان شد، اعتقادی به آقا امام زمان پیدا کرد. اون لحظه این آقای کربلایی میگه، خادم حرمین شریفین، میگه من به این عالم هندی گفتم، نشسته بودن، این آقا مبلغ پولی آورده به این عالم داده، آقا قبول نکرده. گفت چرا؟ گفت وقتی من حضرت رو دارم نیازی به این پول ندارن، میدادیم میبردن برای شیعیان دیگران خرج میکردیم. فرمون نه، شیعیان و مردم خودشون متوسل بشون به امام زمان، هر مشکل و گرفتاری دارن حضرت اون مشکل را حل میکند. لذا تو روایت داریم و شما تو مفاتی هم دارید، امام صادق فرمود فراموش نکنید این دعا را، مخصوصا روز جمعه بخوانید. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. انشاءالله در این روز جمعه متوسل بشید با آقا امام زمان علیه الصلاة و السلام انشاءالله همه شما را یاری می کند و از خداوند متعال می خواهیم در این عصر و زمان که ما منتظر وجود اقدس و نازنین این امام زمان هستیم بیاید و جهان را پر از عدل و داد کند. امید است که آن روز برسد و از وجود امام زمان این عالم بهره ببرند. انشاءالله در این روز جمعه چند تا دعا می کنیم با دلهای پاک و خالص. انشاءالله دعای شما نمازگزاران، جوانهای عزیز، خواهران و برادران مستجاب می شود. خدایا به حق امام زمان به همه ما توفیق خدمت و عبادت و بندگی توأم با معرفت عنایت بفرما. اسلام و مسلمین را قوت عنایت بفرما. شر اشرار را بر اثر اسلام و مسلمین کوتاه بفرما. خدایا از تو می خواهیم به حق امام زمان کشور، ناموس، مملکت، دین، جوانان، مراجع، علمای اسلام، رهبر انقلاب در پناه خودت حفظ بفرما. مرزای اسلام شفای عاجل کرامت بفرما. انباد گذشتگان، مؤمنین، مؤمنات، پدر و مادر، امام راه شهدا، غریق رحمت بفرما. در این روز جمعه قلب امام زمان ما را از ما راضی و خوشنود بگردان. در فرج آن حضرت تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. وصلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.